آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع ایالات متحده میگوید به رغم توقف برنامه تسلیحات اتمی ایران همچنان یک خطر است. به گفته سخنگوی دولت عراق دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق ظرف 20 روز آینده برگزار می شود. علی لاریجانی میگوید روزها تاریخ تکمیل نیروگاه برق اتمی بوشهر را مشخص کردند. توماج تاهباس هستم. در یک ساعت آینده با همکاری دیگر دستاندرکاران رادیو فردا با شما خواهیم بود در مجله شامگاهی امروز. 17 آذر ماه، 8 روز از ماه دسامبر 2007 میلادی، ساعت 18:30 دقیقه است. آنچه در این یک ساعت خواهید شنید مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها خواهند بود از ایران و جهان. امروز و قبل از اینکه سری بزنیم به خبرها، بد نیست یادآوری کنم برای کسانی که به خاطر نمی‌آورند دوستداران موسیقی و نه فقط، که 27 سال پیش یکی از پدیده‌های موسیقی جهان درگذشت، جان لنون. در این مجله یادی از این پدیده موسیقی هم خواهیم کرد، اما قبل از آن و قبل از هر چیز خبرهای امروز با نیوشا بقراطی. عصر بخیر آقای بقراطی.
عصر بخیر و با درود به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده امروز گفت به رغم توقف برنامه تسلیحاتی اتمی ایران همچنان تهدیدی برای ایالات متحده و خاورمیانه به شمار می‌رود. وی برنامه موشکی جمهوری اسلامی را خطری برای منطقه توصیف کرد. بر پایه یک برآورد اطلاعاتی آمریکا که هفته گذشته منتشر شد، جمهوری اسلامی برنامه تسلیحات اتمی اش را در سال 2003 میلادی متوقف کرده است. علی دباغ سخنگوی دولت عراق میگوید دور چهارم مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا پیش از پایان ماه دسامبر اوایل دی ماه برگزار می شود و به گفته او دولت عراق در این زمینه اشارات مثبتی از ایران و آمریکا دریافت کرده است. وی در گفتگو با روزنامه الایام چاپ بحرین گفت در مذاکرات ایران و آمریکا نگرانی‌ها و مشکلات طرفین درباره عراق شناسایی خواهد شد. علی لاریجانی یکی از نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که تاریخ تکمیل نیروگاه برق اتمی بوشهر از سوی روسیه مشخص شده و سوخت نیروگاه بوشهر به زودی به ایران فرستاده می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی که دیشب در گرد همایی گروهی از فرماندهان بسیج سخن می گفت، تاریخ تکمیل نیروگاه بوشهر را ذکر نکرد اما گفت کار راه اندازی این نیروگاه در مراحل پایانی خود قرار گرفته است. در خبری دیگر، غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که دلار از سبد ارزی فروش نفت ایران به طور کامل حذف شده است. به گزارش ایسنا، آقای نوذری با اشاره به کاهش ارزش دلار در ماه‌های اخیر گفت دلار دیگر ارز قابل اعتمادی نیست. همکنون داد و ستد نفت جهان به دلار انجام می شود. آلودگی نفتی دریای زرد به کرانه‌های کره جنوبی رسید. امواجی که به رنگ قهوه‌ای تیره سواحل جنوب غربی آن کشور را آلوده کرده است، دیروز جمعه در پی تصادف یک کشتی یدک‌کش با یک نفتکش در دریای زرد به دریا ریخته شد. این فاجعه زیست محیطی مناطق ماهیگیری و مراکز پرورش ماهی در کرانه‌های جنوب غربی کره جنوبی را تهدید می‌کند. در پی دستگیری ایلگار نصیبوف، یکی از خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در جمهوری آذربایجان، نیروهای پلیس همسر وی را هم مورد بازجویی قرار دادند. ایلگار نصیبوف که خبرنگار حوزه حقوق بشر در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است، روز پنجشنبه گذشته توسط قاضی به دادگاه فراخوانده شد. 3 روز پیش آقای نصیبوف توسط همین قاضی از اتهامات وارد تبرئه شده بود. وزارت خارجه آمریکا از دستگیری این خبرنگار عمیقا ابراز نگرانی کرده و آن را نشانه کاهش آزادی بیان در آذربایجان خوانده است. و خبر آخر این که آقای طاهباز علاوه بر این که 27th سالگرد درگذشت جان لنون رو میگذرونیم، روز گذشته کارل هاینز اشتوکهاوزن، آهنگساز آلمانی، درگذشت. از اشتوکهاوزن به عنوان یکی از تأثیرگذارترین و بحث برانگیزترین آهنگسازان قرن 20 یاد می‌شود. فعالیت‌های موسیقایی اشتوکهاوزن بیشتر بر سبک‌های کلاسیک آوانگارد و کلاسیک الکترونیک متمرکز بود.
امروز ظاهراً روز درگذشت است، اما آنچه امروز در مجله شامگاهی خواهیم شنید. خطری بالقوه برای همه جهان. وزیر دفاع آمریکا از ایران میگوید درست در نزدیکی مرزهای ایران در بحرین. پیشنهاد آمریکا دفاع ضد موشکی این بار در خلیج فارس. گزارش مرکز برآوردهای اطلاعاتی آمریکا در مورد توقف برنامه نظامی اتمی ایران در سال 2003 کار تصویب تحریم‌ها را دشوار کرده است. این را سفیر آمریکا در سازمان ملل می‌گوید. در ایران یک جوان دیگر پای چوبه دار. چرا؟ بیشتر خواهید شنید از آنچه در ایران و در جهان می‌گذرد. با ما بمانید. میهمانی که دعوت شد و نرفت، اما کدام میهمان و به کجا؟ بحرین کشور کوچکی در جنوب خلیج فارس میزبان کنفرانس امنیتی منطقه‌ای است که البته میهمانان آن از 50 کشور سراسر جهان آمدند و هرچند در میان آنها ایران حضور ندارد، اما جای آن کشور در میان گفته‌ها خالی نبود. حتی بیشتر از این، در واقع ایران یکی از مهمترین موضوع گفتگوها و اظهار نظرها بود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و یکی از میهمانان این کنفرانس امنیتی ایران را یک تهدید بالقوه برای خاورمیانه و همه جهان نامید. رابرت گیتس میگوید ایران همواره میتواند به سلاح اتمی دست یابد، حتی اگر گزارش‌های آمریکا نشان می‌دهند که در سال 2003 دست از ساخت سلاح اتمی برداشته است. آقای گیتس یک پیشنهاد هم دارد: ساخت یک سیستم ضد موشکی در خلیج فارس در مقابل تهدیدهای احتمالی از سوی ایران. حسین آریان و نکات مهم سخنان رابرت گیتس.
رابرت گیتس که در چهارمین کنفرانس امنیت منطقه‌ای مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک لندن به میزبانی بحرین سخن می گفت، ایران را منبع بی‌ثباتی و اختشاش در منطقه دانست که از ستیزجویان ضد آمریکایی در عراق و افغانستان پشتیبانی می کند. این در حالی است که فرماندهان نظامی آمریکا در عراق به صراحت گفتند که از میزان ارسال اسلحه از ایران به عراق کاسته شده و میزان خشونت‌ها سیر نزولی داشته است. رابرت گیتس در کنفرانس امنیت منطقه‌ای در بحرین به همکاری‌های دفاعی کشورهای عرب خلیج فارس و آمریکا برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی تأکید کرد. به گفته گیتس، ایجاد یک سیستم دفاع موشکی با همکاری کشورهای عرب می‌تواند تهدیدات موشکی ایران را خنثا کند. گیتس این سخنان را هنگامی به زبان می‌آورد که این هفته دولت آمریکا اعلام کرد موشک‌های پیشرفته پدافند هوایی پاتریوت را با سکوهای مربوطه و سیستم راداری به مبلغ 2.4 میلیارد دلار به امارات متحده عربی و کویت خواهد فروخت. آمریکا امیدوار است که فروش این موشک‌های پدافند هوایی مقدمه‌ای برای همکاری همه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای ایجاد یک سیستم دفاع موشکی گسترده باشد. رابرت گیتس بدون اینکه در مورد گزینه نظامی علیه ایران سخن بگوید، خطاب به کنفرانس گفت بعضی از کشورها تصور می‌کنند که اراده آمریکا به واسطه چالش‌های داخلی و خارجی سست شده است، ولی این یک اشتباه بزرگ است. آلمان نازی، امپراتوری ژاپن و شوروی سابق همه این اشتباه را کردند، ولی همه به زباله‌دان تاریخ ریخته شدند. رابرت گیتس اطلاعات روشن‌تری درباره سیستم پدافند موشکی برای کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نداد. قابل توجه اینکه آمریکا با حضور گسترده نظامی در منطقه از جمله ستاد ناوگان پنجم آن در بحرین به خوبی قادر است ضمن دفاع از خود پوشش کافی نیز به کشورهای عرب منطقه خلیج فارس نیز بدهد. فروش موشک‌های پاتریوت به امارات متحده عربی و کویت نیز توانایی پدافند هوایی این کشورها را نیز بیشتر خواهد کرد. هرچند کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نگران جاه‌طلبی‌های جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای آنند، ولی ایجاد یک سیستم دفاع موشکی گسترده آنها را کاملا رو در روی ایران قرار می دهد و به همکاری های محدود و همزیستی مسالمت آمیز آنان با جمهوری اسلامی پایان خواهد داد.
حسین آریان گزارش می دهد. اما یک سیستم جدید ضد موشکی این بار در خلیج فارس، درست زمانی که سپر ضد موشکی در اروپای مرکزی در عرصه جهانی و به خصوص میان آمریکا و روسیه موضوع بحث و جدل های بسیار است. ساعتی پیش گفتگوی کردم با هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، و نخست پرسیدم که تفاوت این سیستم ضد موشکی احتمالی در خلیج فارس و آن سپر ضد موشکی در اروپای مرکزی چیست. هوشنگ حسنیاری:
از نظر کاربردی خب این ظاهرا این دو سیستم بایستی همون کار رو انجام بدن، یعنی اینکه از دید آمریکایی‌ها خطر ایران رو از بین ببرن و خطر موشکی ایران رو. از نظر عملی بایستی گفت که همون سیستمی که قرار است در اروپای شرقی به کار گرفته بشه با مشکلات جدی سیاسی امروز روبروست. میدونیم روسیه مشکلاتی با این سیستم داره، بنابراین بایستی دید که آیا این دو سیستم مکمل هم هستن و یا اینکه سیستمی که بحثش در بحرین از طرف آقای گیت مطرح شده سیستمی که به جای سیستمی که قرار در اروپا شرقی مستقر شود خواهد بود.
خب حالا اگه جای اون سیستم ضد موشکی در واقع تو اروپای مرکزی برپا بشه، فکر می‌کنید از اختلافات روسیه و آمریکا کم می‌کنه؟
به طور قطع کم خواهد کرد، به خاطر اینکه روسیه به یاد داریم که زمانی که آمریکایی‌ها مطرح کردن مسئله لهستان جمهوری چک رو، روسیه اعلام کرد که در صورتی که آمریکایی‌ها به طور جدی ایران رو خطر برای امنیت خود را به حساب میارن، روسیه حاضر است که این سیستم رو در آذربایجان، جمهوری آذربایجان مستقر بکنه. بنابراین اگر که این امری محقق بشود، یعنی اینکه سیستم مطرح شده در خلیج فارس به وجود بیاد به جای اروپای شرقی، قطعا یکی از مشکلات جدی رو که بر سر راه روابط بین روسیه و امریکا از بین خواهد برد.
ولی به هر حال ناوگان نظامی آمریکا توی منطقه به طور گسترده توی منطقه خلیج فارس در واقع وجود داره و این ناوگان قدرت دفاعی هم داره، پس دیگه چرا صحبت از ایجاد یک سیستم دیگه توی منطقه خلیج فارس میشه؟
قطعا در پاسخی به مسائلی که در امریکا این روزا مطرح میشه، یعنی اینکه ایران خطر جدی از نظر دستیابی به تسلیحات هسته‌ای دیگه اونطوری که حرفش گفته میشد مطرح میشد نیست، و از طرف دیگه خب این سیستم اگر در صورتی که به وجود بیاد، معناش این هست که وابستگی بیشتری در کشورهای عربی نسبت به امریکا به وجود خواهد آورد و در نتیجه هرچی بیشتر دور خواهد کرد ایران رو از این کشورهای عربی، و قطعاً بایستی انتظار داشت که به ایجاد تنش بیشتر در منطقه خلیج فارس منتهی بشود.
ولی این موضوع تو کشورهای عربی، جایی که دشمنای آمریکا عملاً مسلحن و توی منطقه هم پراکندن، خطری برای خود منافع آمریکا نیست و آیا میتونه برای امنیت کشورهای عربی خطر یا تهدیدی باشه؟
خب ببینین، هر حضور خارجی در منطقه خلیج فارس به اعتقاد من به ایجاد تنش خواهد کرد. بهترین راهی که میتوان امنیت رو در منطقه برقرار کرد یک به اصطلاح سیستم منطقه‌ای با حضور و فعالیت تمام کشورهای منطقه، در صورتی که چون این امری محقق بشود، یعنی اینکه این سیستمی که امریکایی‌ها میخوان به وجود بیارن رژیم‌های عربی رو به اعتقاد من در مقابل مردم خود منزوی‌تر خواهد کرد، به خاطر اینکه اونها رو به امریکا نزدیک‌تر خواهد کرد، و دوم اینکه اساساً چون این سیستمی تا حدی کاربرد داره، به خاطر اینکه همونطوری که مثلا در عراق می‌بینیم با تمام قدرت نظامی امریکا توان پیروزی بر گروه های تروریست خب خیلی مشکل هست، و احتمال میره که گروه های تروریستی نظیر القاعده در کشورهایی که این سیستم در اونها مستقر خواهد شد فعالیت بیشتری یا به فعالیت های بیشتری دست بزنند. در نتیجه هم میتونه از داخل سیستم های عربی منطقه رو ضعیف‌تر بکنه، و همین که قطعا در میان مدت دراز مدت مشکلات جدی در روابط بین کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد، به خاطر اینکه هیچ تضمینی در مورد این وجود نداری که امریکا برای همیشه در منطقه خلیج فارس و برای امنیت این کشورهای عربی حضور داشته باشه.
طرف گفتگوی ما بود هوشنگ اسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا. گزارش مرکز برآوردهای اطلاعاتی آمریکا به یک مانع تازه برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران تبدیل شده است. این را دست کم زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید. بیشتر میشنویم از محمد رضا کاظمی.
زلمای خلیلزاد، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، دیروز گفته است گزارش سازمان برآوردهای اطلاعاتی ایالات متحده مبنی بر اینکه ایران برنامه ساخت سلاح اتمی خود را 4 سال پیش متوقف کرده است، کار تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی را دشوار کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای خلیلزاد گفته است نمایندگان برخی کشورها اکنون از او می‌پرسند آیا واقعاً تصویب یک قطعنامه جدید علیه ایران ضروری است؟ ایالات متحده در پاسخ به این پرسش می‌گوید آری. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و کاندولیزا رایس وزیر خارجه این کشور می‌گویند همین تحریم‌ها بودند که باعث توقف برنامه هسته‌ای نظامی ایران شدند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو پنجشنبه در نشستی در بروکسل اعلام کردند از سیاست دولت آمریکا در قبال ایران حمایت خواهند کرد تا این کشور از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد، ولی گزارش سازمان برآوردهای اطلاعاتی آمریکا بیش از هر چیز باعث افزایش مخالفت روسیه و چین با تشدید تحریم‌ها علیه ایران شده است. این دو کشور که از اعضای دائمی شورای امنیت هستند با حق وتوی خود می‌توانند مانع از تصویب قطعنامه جدید شوند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا دیروز در بروکسل با همتای روسیه‌اش سرگئی لاوروف دیدار کرد تا شاید بتواند حمایت روسیه را جلب کند. ولی سخنان آقای لاوروف در کنفرانس خبری که پس از این دیدار برگزار شد نشان داد که زلمه خلیلزاد درست می گفته است.
سازمان برآوردهای اطلاعاتی آمریکا گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی را تایید کرد که گفته بود دست کم در حال حاضر سندی دال بر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران نیافته است. اکنون آژانس باید کار خود را در ایران ادامه دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده در پاسخ به اظهارات سرگئی لاوروف به صورت غیر مستقیم اظهار داشت تا زمانی که ایران به غنی‌سازی ادامه می‌دهد باید به این کشور فشار وارد کرد.
ما بسیار امیدواریم که ایران غنی‌سازی و فعالیت‌های بازاوری را تعلیق کند. در هر صورت توانایی تولید مواد شکافت پذیر به واسطه غنی‌سازی و بازپراوری و پیشرفت در این فناوری‌ها نگرانی‌هایی را سبب شدند که سرانجام به تصویب دو قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل منجر شد.
زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل بر این باور است که دولت آقای بوش سرانجام همه کشورهایی را که نسبت به افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تردید دارند قانع خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای خلیلزاد در سخنرانی در مدرسه حقوق استنفورد گفته است البته تنها پرسشی که مطرح است این است که کی این کار انجام خواهد شد و محتوای تحریم‌ها چه خواهند بود.
همچنان گزارش مرکز برآوردهای اطلاعاتی آمریکا که میگوید ایران از سال 2003 ساخت سلاح اتمی را متوقف کرده است. گزارشی که شنیدیم از جمله در مورد حمایت بیشتر روسیه از گفتگو به جای تحریم علیه ایران از محمد رضا کاظمی بود. در همین مورد اما شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن از پروفسور فرد هالیدی استاد روابط بین الملل در دانشگاه لندن و متخصص مسائل خاورمیانه پرسیده است آیا این گزارش خود یک تغییر روش در برابر ایران است؟ پروفسور هالیدی:
اولا من فکر نمی کنم این گزارش به معنی تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران باشد. ثانیاً به نظر من باید در مورد قبول کامل و کلمه به کلمه هر گونه گزارش از سوی مراکز اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه‌های تسلیحاتی خاورمیانه بسیار محتاط بود. دو دلیل برای این حرف دارم. یکی اینکه در مورد عراق و پیشتر شوروی دیدیم که این گونه گزارش‌ها به دلایل سیاسی گاه اغراق‌آمیز است و گاه برعکس دچار تفریط می‌شود. ایران ممکن است برنامه تولید سلاح هسته‌ای داشته باشد و آمریکا نیز ممکن است بخواهد برای جلوگیری از رویارویی نظامی احتمالی این موضوع را کم اهمیت جلوه دهد. بنابراین من فکر می‌کنم این گزارش را باید در پرتو مسائل سیاسی بررسی کرد، نه تکنیکی. اما به هر حال این گزارش در مجموع به نفع ایران است، چرا که حمله به ایران را دشوارتر می‌کند.
آقای هالیدی، فکر می‌کنید این گزارش NIE یا مرکز ملی تخمین اطلاعات آمریکا یک تغییر روش دولت آمریکا در برابر ایرانه؟
Well, I think it will have that effect and I assume that that is why they have released it. Moreover, I always say I am not.
خب من فکر می‌کنم این تأثیر را دارد و به همین خاطر هم هست که آمریکا این گزارش را منتشر کرد. اما من همیشه میگویم که نه مهندسم و نه جاسوس و نمیتوانم بگویم که واقعا ایران چه برنامه‌ای دارد. اما آنچه میتوانم به عنوان یک تحلیلگر سیاسی بگویم آن است که همه دولت‌ها و حکومت‌های ایران از شاه و بازرگان و خاتمی گرفته تا احمدی نژاد همگی خواهان داشتن برنامه هسته‌ای بودند.
ما نیاز به 10 تا نیروگاه سوخت هسته‌ای داریم. این برنامه در جهت تامین نیازمندی‌های صنعتی کشور هست.
ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده. ضمناً ایران می‌خواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شما. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
کمیته موقت صلح نزد روحانیون مشهور ایران. کمیته موقت صلح در ادامه تلاش برای جلب حمایت‌های بیشتر از فعالیت‌های خود با آیت الله حسین علی منتظری و آیت الله صانعی دیدار کردند. از جمله راه اندازان کمیته موقت صلح خانم شیرین عبادی بود. تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران درباره این دیدارها و همچنین اهداف کمیته صلح در گفتگو با مهین گرجی چنین میگوید:
آیت الله منتظری تصریح میکرد که خسته نشید و تا اونجایی که میتوانید بر رفتار خودتان استمرار داشته باشید. ایشان گفت دولت مردان ما هم باید در کار گرفتن الفاظ و ادبیات سیاسی دقت داشته باشند و باید حقوق مسلمان از راههای اصولی و منطقی و مترادف با عرف سیاستهای بین الملل به دست بیاورند. این تاکیدها به نظر من برای جامعه ایران مفیده، با توجه به محدودیت های زیادی که برای انعکاس این اخبار در جامعه وجود داره، ولی تلاش هایی که میشه رو انجام داد. آیت الله ثانی هم بیشتر نگرانی تحریم ها داشت تا نگرانی از جنگ. در این حال تاکید داشت بر صلح‌خواهی و برگزاری بسیار کنفرانس هایی در جهت صلح و ترویج صلح‌خواهی در ایران و جهان. این نگاه خوب، یه نگاه خوبی است که از این مراجع تقریبا در جامعه ایران مطرح شده.
آقای رحمان، شما بپرسم برای اینکه بتونید جلب توجه مردم رو بکنیم به این مسئله، چه کارهایی رو انجام دادید تا به حال؟
ببینید، به طور کلی با توجه به نبودن امکانات رسانه‌ای در اختیار کمیته و کلا اعضای دیوان حاکمیت در ایران در هر موردی که فکری، سیاسی، اجتماعی، ادارهایی که با نهادهای شناخته شده مدنی در ایران و چهره‌های صاحب نفوذ مرکزی و سیاسی و احزاب سیاسی صورت می‌گیره، می تواند ذهن جامعه رو نسبت به عواقب تحریم ها و همچنین جنگ احتمالی حساس تر کند و کمیته در حد توان خودش باید کند که این اقدامات انجام بده تا شرایط برای نشست ملی صلح در صورت امکان فراهم آورد.
بعد فکر میکنیم با توجه به نگران بودن عموم مردم ایران از روی جنگ دیگه، چقدر کمیته صلح تونسته موفق باشه در اعتماد سازی و یا در آرام کردن فضای موجود جامعه؟
ببینید، پهکرده های جامعه ما اگر به یک مرحله مجاوره، این خود به خود در میان لایه های بیشتر مردم هم نفوذ پیدا میکنه. در این 28 سال ما همواره دموکراسی آسیب پذیری تجربه کردیم. چرا باید به صورت نوعی در میان اجتماع بود؟ این بستگی داره حالا تا چه حدی کمیته بتواند موفق باشه و بسیار فشاری که وجود داره. مسئله مهم هست که الان در داخل حاکمیت هم جریان هایی وجود دارن که احساس خطر کردن و احتمال منطقی شدن رفتار در بخش از حاکمیت هر مواجهه با مسئله کلام وجود داره عمده تر میشه. این خودش میتواند غیر مستقیم به کار صلح‌خواهی کمک کنه، چون جریان صلح‌خواهی فراتر از یک نهاد، یک انجمن یا یک حزب سیاسی. جریان صلح‌خواهی باید یک خواستی بشه در کل جامعه و فراگیری خاصی در کل جامعه داشته.
چه فعالیت های دیگه ای فکر میکنین که این کمیته صلح میتونه انجام بده برای پیش برد اهدافش در جامعه؟
کمیته فعالیتش تعریفی است. کمیته وظیفه داره نشست ملی صلح و تشکیل شورای ملی صلح تشکیل بده و برای این با افراد رایزنی میکنه. ما بقیه کارا رو باید بعد از اون نشست شورای ملی صلح انجام بده.
اخیراً آقای لاریجانی توی مصاحبه‌ای که با یکی از شبکه‌های تلویزیون ایران داشتن اعلام کردن که مردم مسلمان ما دنبال یه همچین چیزایی مثل کمیته صلح و اینا نیستن. آیا این پیام خوبی هستش برای یک شورای موقت صلح که تازه شروع به کار کرده؟
حالا من نمی‌دونم منظور آقای لاریجانی مستقیم به کی بوده. منم مصاحبه رو گوش کردم، ولی بحث اینه که باید مشخص بشه و کمیته صلح هم مشخص کرده که دنبال هیچ گونه اهداف انتخاباتی و امثال هم نیست. بخواد صدای جامعه مدنی ایران از اقشار مختلف به دیگران برسانه. اینکه مردم ایران دنبال جنگ نیستن و صلح میخواهن چیزی نیستش کسی بتواند اونو پنهان کنه.
تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران با مهین گرجی گفتگو میکرد. در همین زمان کودکی که در 14 سالگی آدم کشته بود 4 سال را در زندان گذران تا در 18 سالگی به دار آویخته شود. این جوان علی مهین ترابی نام دارد. نوشا بغراتی از گیتی پور فاضل وکیل آقای مهین ترابی پرسیده است: 4 سال پیش این قتلی که در واقع آقای مهین ترابی مرتکب شده است چگونه رخ داد؟
ببینید، تو مدرسه یک نزاعی شده، نزاعی دست جمعی، یک چاقو فرو رفته توی شکم یکی از بچه‌ها متاسفانه. البته این چاقو مال علی مهین ترابی نبوده، اینطور که اظهار میکنه مال یکی از دوستانش بوده که داده به این، بعد اون وارد نزاع شده. متاسفانه در حین اینکه بچه‌ها با هم گلاویز بودن، یکی از بچه‌هایی که هول میده و اون بچه روی چاقو میفته، با این چاقو مجروح میشه و بعد هم از بین میره.
خب چند سالش بوده آقای مهین ترابی؟
14 سالش بوده اون موقع.
الان چند سالشونه؟
الان 18 سالش شده و متاسفانه خود اعدام بهش دادن. معمولا این بچه‌ها رو نگه می‌دارن بچه هایی که بین 12 تا 16 سال این مشکلات براشون پیش میاد و بعد هم 18 سالشون که میشه متاسفانه اینها رو اعدام میکنن.
بعد الان در چه مرحله ای قرار داره این پرونده؟
الان اومده در اجرای احکام.
یعنی الان حکم اومده که اجرا بشه، در چه مرحله ای هست؟
حکم اومده تو اجرای احکام و خب وقتی که میاد اجرای احکام دیگه یعنی که مرحله ایست که دیگه باید متاسفانه اعدام انجام بشه.
شما تقاضای تجدید نظر کردید برای این حکم؟
همه تقاضا شده، رفته مرحله دیوان عالی کشورش هم تموم شده و تایید شده و برگشته حکم.
خانم پورفاضل، الان در این مرحله چه کاری میشه انجام داد؟
ما یک بار تقاضای عدم اجرای حکم کردیم، متوقف کردیم یه مدتی، ولی متاسفانه چون پدر مقتول دو مرتبه رفته تقاضای اجرای حکم کرده، مجددا این حکم آمده به اجرای احکام.
الان چقدر این شانس وجود داره که خانواده مقتول رضایت بدن و حکم قصاص علی بخواد لغو بشه؟
بالا 90% امکان داره که موافقت نکنن.
حالا اگر موافقت نکنن، زمانی تعیین شده برای اجرای حکم؟
متاسفانه ببینید مدت زمانی رو ما نمیتونیم زیاد در نظر داشته باشیم، چون اصلش در اجرای احکام هست و ما همش نگران این هستیم که قبل از اینی که ما از خانواده مقتول رضایت بگیریم این بچه رو اعدام بکنیم.
شما الان با خود علی در تماس هستید؟
بله بله، علی و پدر مادرش.
خود علی الان چی میگه در مورد این حکم و کلن الان روحیش چطوری هستش؟
روحیش خیلی بده، با توجهی که بسیار بچه با استعدادیه، بسیار قشنگ چیز می‌نویسه، کتابی که نوشته بر من آوردن، تمام مقالاتی که نوشته اینها رو بر من آوردن، کاملا آدم احساس میکنه که این بچه ناخواسته دچار چنین بلیه‌ای شده.
شما اشاره کردید به کتاب و مقاله های علی مهین ترابی. خانم پورفاضل میشه بفرمایید که این کتاب در مورد چیه و این مقاله هایی که اشاره کردید؟
در مورد خودش، کلماتی که خودش، جملاتی که خودش گفته، بسیار قشنگی رو صحافی کردن بر من. پدرش آورد، پدرش هم داروسازه، این بچه از یه خانواده خوبیه، به هر حال سطح فرهنگشون بالاست، پدر مادر تحصیل کرده هستن، ولی این اتفاق افتاده. ما معتقد هستیم که باید یه تجدید نظری روی این احکامی که صادر میشه برای نوجوانان زیر 18 سال بشه.
خب به این احکام اشاره کردید، اتفاقا یکی از سوالای منم همین بود، به خاطر اینکه این اواخر خبرها رو بیشتر میشنویم در مورد احکامی که برای مجرمان صغیر صادر میشه. همین چند روز پیش ماکوان مولودزاده حکم اعدامش اجرا شد. حالا میخواستم ببینم شما به عنوان یک حقوقدان نظرتون اساسا چیه در این مورد؟
من نظرم این هستش که کنوانسیون حقوق بشر، چون به هر حال بین المللی هست، او باید مد نظر قرار گرفته بشه و دادگاه های ما باید در چنین پرونده های این مواد رو ملحوظ بکنن و ما اجازه نداریم که بچه های زیر 18 سال رو به هر علتی که باشه حکم اعدام بشون، چون اصلا تمیز تشخیص دور رو در این مرحله ندارن. به هر حال جهت نیستش که سن 18 سال رو سن تشخیص و تمیز قرار بدن برای جوانا.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.
همه دارای خرد و وجدانند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
با ما تماس بگیرید و نظرات خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با رادیو فردا در میان بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. پیام های شما با صدای خودتان دو روز دیگر از رادیو فردا پخش خواهند شد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و اما او 40 سال بیشتر نداشت. ساعت 11 شب، تنها همراهش همسرش یوکو آنو در کنارش بود. در نزدیکی آپارتمانشان در منهتن، نیویورک، فردی ناشناس شلیک چند گلوله در تاریکی شب و ناگهان جان لنون یکی از بنیانگذاران بیتل ها پدیده موسیقی غرب و شرق در تاریکی شب زمستانی منهتن درگذشت. 40 سال بیشتر نداشت و یکی از بنیانگذاران گروهی بود که به پرطرفدارترین گروه موسیقی تمام تاریخ معاصر تبدیل شد. به هر حال به قول بیتل ها دیروز همه مشکلات دور و نامحتمل به نظر می رسیدند. جان لنون رفت و بیتل ها برای همیشه ماند و من دعوتتان می کنم برگردید به دنیای حقیقی. شنونده رادیو فردا هستید. این رادیو فرداست. ساعت 19 هفته بعد از ظهر یک بار دیگر از شما بخیر. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خبرهای ورزشی و دیدگاه ها در این بخش مجله شامگاهی پخش خواهد شد، اما قبل از آن نگاهی به خبرها میاندازیم با نیوشا بغراتی.
درود دوباره. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده امروز گفت به رغم توقف برنامه تسلیحات اتمی، ایران همچنان تهدیدی برای ایالات متحده و خاورمیانه به شمار می‌رود و برنامه موشکی جمهوری اسلامی را خطری برای منطقه توصیف کرد. در خبری دیگر، علی دباخ سخنگوی دولت عراق میگوید دور چهارم مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا پیش از پایان دسامبر اوایل دی ماه برگزار می‌شود و به گفته او دولت عراق در این زمینه اشارات مثبتی از ایران و آمریکا دریافت کرده. وی در گفتگو با روزنامه الایام چاپ بحرین گفت در مذاکرات ایران و آمریکا نگرانی‌ها و مشکلات طرفین درباره عراق شناسایی خواهد شد. در خبر دیگر، علی لاریجانی یکی از نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که تاریخ تکمیل نیروگاه برق اتمی بوشهر از سوی روسیه مشخص شده و سوخت نیروگاه بوشهر به زودی به ایران فرستاده می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی که دیشب در گرد همایی گروهی از فرماندهان بسیج سخن می گفت، تاریخ تکمیل نیروگاه بوشهر را ذکر نکرد، اما گفت کار راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در مراحل پایانی قرار دارد. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که دلار از سبد ارزی فروش نفت ایران به طور کامل حذف شده است. به گزارش ایسنا، آقای نوذری با اشاره به کاهش ارزش دلار در ماه‌های اخیر گفت دلار دیگر ارز قابل اطمینانی نیست. همکنون داد و ستد نفت در سرتاسر جهان به دلار انجام می شود. و خبر آخر این که آلودگی نفتی دریای زرد به کرانه های کره جنوبی رسید. امواجی به رنگ قهوه‌ای تیره سواحل جنوب غربی آن کشور را آلوده کرده است. دیروز جمعه در پی تصادف یک کشتی یدک‌کش با یک نفتکش در دریای زرد، مخزن کشتی نفتکش سوراخ شد و بیش از 10,000 تن نفت خام به دریا ریخت.
و اما گزارش سازمان برآوردهای اطلاعاتی آمریکا همچنان موضوع سخنها و همچنان موضوع تحلیل هاست، این بار در برنامه دیدگاه ها با فریدون زرنگار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام و شب بخیر. فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا. روز دوشنبه سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا در آخرین گزارش خود تصریح کرد که جمهوری اسلامی تا سال 2003 میلادی در تلاش بوده تا سلاح هسته‌ای تولید کند، اما این تلاش‌ها را 4 سال پیش متوقف کرده است. این گزارش واکنش‌های متفاوتی در پی داشته است. سفیر چین روز سه‌شنبه گفته بود انتشار این گزارش شرایط را تغییر داده است و طرف‌های درگیر در مناقشه هسته‌ای ایران باید بار دیگر شرایط را ارزیابی کنند. در حالی که کشورهای غربی این گزارش را نشانه‌ای برای تایید سیاست‌های تا به حال خود در برابر جمهوری اسلامی دانسته، وزیران خواستند برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کنند. با انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا و به خصوص تاکید آن بر اینکه جمهوری اسلامی در پی تولید سلاح‌های هسته‌ای بوده ولی این برنامه را متوقف کرده و کنار گذاشته است، بسیارند کسانی که میگویند اگر گفته تهیه کنندگان این گزارش را بپذیریم که چنین برنامه‌ای وجود داشته ولی 4 سال است که متوقف شده، دیگر بحرانی در میان نیست که رفع آن ضرورتی داشته باشد. و آنچه آمریکا آن را نگرانی جامعه بین المللی از فعالیت‌های حساس سوء زن برانگیز هسته‌ای جمهوری اسلامی خوانده، عملاً برطرف شده است. در همین زمینه گرگوری شولتی نماینده و سفیر آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین در گفتگو با رادیو فردا گفت گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا دقیقاً میگوید که ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد بدون آنکه به وضوح نیازی غیر نظامی به آن داشته باشد، در حالی که این کار ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت است. به گفته آقای شولتی جهان هنوز به صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه ایران اعتماد ندارند. در نتیجه گزارش اطلاعاتی اخیر به ما میگوید که ایران برنامه‌ای برای تولید سلاح‌های هسته‌ای داشته و رهبران ایران گزینه پیگیری برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای را کنار نگذاشته و حفظ کردند. در این میان جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد این گزارش را به عنوان به اصطلاح پیروزی بزرگ خود جشن می‌گیرند. محمود احمدی نژاد در سفر خود به ایلام گزارش اخیر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا را آغاز نقل قول بزرگترین پیروزی سیاسی 100 سال اخیر ملت ایران پایان نقل قول خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به گزارش گفت این گزارش به روشنی اذعان دارد که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است و رفتار ایران و گزارش‌های آژانس همگی دلالت بر عدم انحراف این برنامه دارد و گزارش‌های قبلی دولت مردان آمریکایی مبنی بر تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای کاملا بی‌پایه و ساختگی بوده است. بررسی پیامدهای احتمالی گزارش 16 سازمان و نهاد اطلاعاتی امنیتی آمریکا در رابطه ایران و آمریکا در آینده موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا است. مهمانان برنامه امشب آقایان دکتر روشنگ امیراحمدی استاد و رئیس بخش خاورمیانه دانشگاه رتگرز در نیوجرسی آمریکا، دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران و دکتر هرمز حکمت مدیر نشریه ایران نامه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن هستند. برنامه امشب را با پرسشی از آقای حکمت درباره اهمیت این گزارش برای روابط ایران و آمریکا آغاز می‌کنیم. آقای دکتر حکمت بفرمایید.
من برخلاف نظرهای متداولی که در این چند روز ابراز شده، بیشتر نظرها معتقدم که این گزارش به خودی خود تأثیر چندانی در روابط یا نبود روابط بین ایران و آمریکا نخواهد داشت. برای اینکه اولا صرف نظر از این نکته‌ای که در این گزارش آمده است که ایران در سال 2003 متوقف کرده فعالیت‌های خودش رو برای دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای، در دنباله این گزارش به نکاتی اشاره شده که کاملا دال بر این است که راجع به نیت جمهوری اسلامی و همینطور فعالیت‌های جنبی این نظام در مورد دسترسی به انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز کاملاً مسئله نهایی، مسئله مورد نگرانی کشورهای دیگر مثل جمله آمریکا در مورد اینکه ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه رفع نشده و این گزارش به هیچ وجه ادعا نمی‌کنه که ایران مطلقا دنبال دسترسی به سلاح هسته‌ای نیست و یا نیاتش رو به کلی عوض کرده، فقط صحبت توقف موقت. از طرف دیگه به نظر من مسئله عمده در روابط بین ایران و آمریکا دولت جمهوری اسلامی است و نه دولت آمریکا. این دولت جمهوری اسلامی است که علاقه چندانی به روابط دوستانه و تعامل مثبت و سازنده بین ایران و آمریکا نداره و این رو نه تنها از رفتار جمهوری اسلامی بلکه از سخنان رهبران جمهوری اسلامی که مرتب تکرار میشن و در ماهای اخیرم با شدت و صلابت بیشتری تکرار شدن میتوان پیدا کرد. یک گزارش اینچنانی به خودی خود به نظر من تأثیری در تنشی که بین این دو کشور وجود داره نخواهد.
ولی در این گزارش صراحتاً تأکید شده که از سال 2003 به بعد ایران هیچ گونه اهداف نظامی هسته‌ای نداره. چطور شما میفرمایید که این موقته؟
سوال هدف و نیت نکرده، فقط گفته دولت جمهوری اسلامی عملیات مشخصی رو که در ارتباط با دسترسی سلاح‌های هسته‌ای اون رو متوقف کرده. مسئله هدف نیست، بنابراین نیت و هدف مسئله دیگری است که این گزارش بهش اشاره نمی‌کنه. اگر هم اشاره می‌کنه منفی و نه مثبت.
آقای دکتر زیبا کلام، معنی این گزارش هم میتونه اینطوری تفسیر بشه که ایران تا سال 2003 در واقع در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای بوده و اون چیزی که الان خیلی از کشورها روش تکیه می‌کنن و از جمله مطرح می‌کنن که این تلاش‌های جهانی و این فشار جهانی بوده که ایران رو منصرف کرده از این.
ما توی ذهن و تو قلب و تو مغز انسان ها نمیتونیم باشیم بگیم که در قلب و مغز انسان ها چی میگذره و آجوروش دقیقا به دنبال چه هست یا آجول خامنه‌ای به دنبال چه هست. حالا چه مسلمه این که سال 2003 در حقیقت میشه سال 1382. سال 1382 سالی هستش که در زمان دولت آقای خاتمی، آقای دکتر باحالینا که اون موقع تیم مذاکره کننده بودن قبول کردن که با مدت 2 سال غنی‌سازی رو متوقف بکنن و تا اون موقع هم غنی‌سازی ایران در حد و حدودی نبود که بشه فی‌الواقع اون رو خیلی جدی به حساب برد. بنابراین حتی اگر ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هم می بوده باشه دست کم ابزار و امکاناتش رو نداشته فی‌الواقع. منتهی مراتب بحث اساسی که هست اینه که من تصور نمی کنم که واقعا مسئولین جمهوری اسلامی ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای باشن، برای اینکه آدم هر جور که محاسبه میکنه میبینه داشتن یا نداشتن سلاح هسته‌ای برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران چیزی رو فی‌الواقع عوض نمیکنه. یعنی اگر بنا باشه که در نتیجه فرض بفرمایید فشارهای مردمی، نارضایتهای مردمی، این نظام تغییر پیدا بکنه یا یک عقب نشینی کامل بکنه یا در سیاستاش تجدید نظر اساسی به وجود بیاره، که خب این اتفاق خواهد افتاد و به هیچ روی با سلاح هسته‌ای نمیشه فی‌الواقع جلوی اون رو گرفت. اگر فرض بگیریم که ما سلاح هسته‌ای رو نیاز داریم برای اینکه جلوی تهدیداتی رو که خارج از ایران داره صورت میگیره ما جلوی اون تهدیدات رو بگیریم، که باز این هم خیلی تئوری واقع بینانه نیست برای اینکه کدام کشور کدام قدرت میخواهد علیه ایران سلاح هسته‌ای استفاده بکند. سلاح هسته‌ای رو به چه منظور میخواد استفاده کنه؟ میخواد رژیم رو در ایران عوض بکنه؟ میخواد رژیم رو شکست بده؟ چه میخواد بکنه؟ یعنی هر جور که شما به مسئله نگاه میکنید میبینید که در حقیقت هیچ منطقی برای اینکه مسئولین جمهوری اسلامی ایران، چه اصولگرایان چه رادیکال‌ها چه محافظه‌کارها، خواسته بوده باشند که سلاح هسته‌ای تولید بکنن واقعا هیچ دلیل عقلایی و منطقی براش وجود نداره.
ولی خب در حال این گزارش از این صحبت میکنه آقای دکتر امیر احمدی، آیا واقعا اونطور که آقای دکتر زیبا کلام مطرح میکنن در ایران هیچ بلند پروازی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست با توجه به موقعیت ایران در منطقه؟ چون خیلی ها مطرح میکنن که ایران اگر دارای سلاح هسته‌ای باشه هیچ کشوری در منطقه جرئت نمیکنه مثل عراق فرض کنیم به ایران حمله کنه.
من فکر نمیکنم کسی واقعا صادقانه بتونه بگه ایران قصد داشته یا نداشته و یا حرفایی رو که آقای بوش زده تای قلبش بوده یا نه. اما نکته خیلی مهمی که من فکر کنم این گزارش مطرح میکنه اینه که تا 2003 دولت امریکا داره میگه ایران قصد یا حداقل در جهت بمب‌سازی داشته میرفته، از 2003 قطع کرده. معناش به نظر من اینه که آقای رفسنجانی و آقای خاتمی هر دوشون در یه چارچوبی بمب‌ساز بودن، در حالی که بعد از اون مخصوصا از 2005 که آقای احمد نجات رئیس جمهور شده بمب‌سازی نشده یا در فکرش نبوده. و این در واقع خیلی تغییر بسیار بسیار مهمیه در رابطه با دیدی که امریکا از آقای احمدی نژاد داره. یعنی به یک شکلی این گزارش قبل از هر چیز یه هدیه‌ایه و یک نوع برداشت جدیدیه از آقای احمدی نژاد و تیم اون، برای اینکه آقای احمدی نژاد رو تا الان به عنوان یک کسی که هیتلره، کسی میخواد بمب بسازه، میخواد دنیا رو به هم بریزه معرفی شده. حالا یه دفعه معلوم شده که ایشون که از 2005 سر کار اومده تا الان اصلا دولت در اون چارچوب کار نکرده یا فکر نکرده. در واقع این راهی رو باز میکنه که آقای احمدی نژاد الان بتونه با دولت بوش یک شکلی کار بکنه، برای اینکه دولت بوش الان عملا داره به احمدی نژاد میگه که شما بمب‌ساز نیستی. نکته دومی که در این رابطه وجود داره اینه که وقتی که اینا از قصد حرف میزنن میگن 2003 قصدی بوده، معناش اینه که به هر حال میتونه از این گزارش سوء استفاده هایی هم بشه، به این معنا که حالا دولتی که یه وقتی قصد کرده بازم میتونه به قصد برگرده. من فکر کنم که دولت ایران باید قبل از هر چیز با تمام قدرتش به این جریان که آقا این قصد وجود داشته یا نه بحث بکنه. نکته سوم، من با آقای حکمت موافق نیستم که میگن ایشون این تأثیری نمیذاره این گزارش. درسته که هنوزم بحث قصد هست، بحث اصلی غنی سازی هنوزم هست و اینا، اما تغییری که این گزارش میده من فکر کنم یه دریچه کوچیکی توی این رابطه باز شده که میشه اینو تبدیل به دروازه کرد. یعنی باید الان هر دو طرف سعی کنن از این وضعیتی که به وجود اومده اعتماد متقابل به وجود بیارن سر این قضیه و وارد یک جریان درست مذاکره بشن برای حل کلیتر مسئله. من فکر کنم ضمناً این گزارش به شکلی برمیگرده یا وابسته است یا منتقل میشه به جریانی که تو عراق هستش. ما رابطه غنی سازی به عراق همیشه تنگاتنگ بوده. یعنی امریکا دو تا مشکل با ایران را در این دو سال گذشته یا سه سال گذشته با هم جلو برده. یکیش در عراق بود، یکیش هم توی سازمان ملل یا تو آژانس بین‌المللی بوده. خوشبختانه در این دو سه ماه گذشته گزارش هایی که از عراق میمد بیا، صحبت هایی که جنرال های امریکایی در مورد همکاری های ایران در عراق میکردن تقریبا همیشه مثبت بوده. و وقتی که اینا احساس کردن که مشکلشون در عراق داره کمتر میشه و یا احتمال این پیدا کردن که ایران داره در عراق همکاری میکنه و واقعا داره صادقانه به اینا کمک میکنه، من فکر میکنم اون اثر گذاشت روی اینکه جریان به اصطلاح بمب‌سازی جمهوری اسلامی رو یکم شلش کنن، این مدار معادلتش کنن، نرمش توش ایجاد کنن که شاید بشه حرکت دیگه ای کرد.
یعنی به نظر شما این گزارش یه جور آماده بود برای یک لحظه مشخصی عرضه میخواست بشه؟
بله، من فکر میکنم که این گزارش مدت‌ها پیش آماده بود، قبل از اکتبر حتی این جریان آماده بود، اما هنوز دولت بوش مطمئن نبود که در عراق داره چه اتفاق میفته. در دو ماه گذشته اینا متوجه شدن که در عراق حرکتایی که داره انجام میشه مثبت، ایران داره بیشتر همکاری میکنه در حل مشکل و بنابراین به یک شکلی اینا گفتن خیلی خوب، حالا که ایران داره همکاری میکنه ما حداقل یه هدیه به ایران بدیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. آدرس پست الکترونیکی ما دیدگاه@radiofarda.com. آقای حکمت، به قول آقای
دکتر امیر احمدی تموم شد.
بله، به قول آقای امیر احمدی این یه هدیه. پرسش من این است که این گزارش با این صورتی که منتشر شده قابل اتکا هست و میشه پایه‌ای بشه برای تجدید بنای روابط ایران و آمریکا؟
من عرض کردم که این گزارش به نظر بنده تأثیر چندانی در تغییر روابط تنش‌آلود و خصمانه بین جمهوری اسلامی و آمریکا و نه تنها آمریکا بلکه غرب و کشورهای عربی نخواهد. هیچ کشوری که قصد دفاع از خودش رو و به خصوص قصد تجاوز به خارج از مرزهای خودش رو داشته باشه نمیتونه از اهمیت نیروی نظامی و توانای نظامی چشم پوشی کنه. قدرت نظامی لازمه هم حفظ استقلال و عرض میکنم یک پارچگی و تمامیت ارضی مملکته و هم وسیله ایست و اهرمی است برای نفوذ، برای تهدید، برای فشار آوردن و برای دخالت در کشورهای دیگه در خارج از مرزها. و بنابراین دسترسی به سلاح اتمی طبیعی است که یکی از بالاترین سطوح توانایی نظامی رو و اهرم مقاومت رو به کشور میده. بنابراین هیچ غیر عادی و غیر طبیعی و غیر عقلایی نیست، به خصوص برای جمهوری اسلامی که نسبت به همسایه‌های خودش مطامعی داره و این مطامع رو من لازم نیست الان اینجا ذکر کنم، از لبنان گرفته تا افغانستان تا عراق تا فلسطین حداقل عملاً، نه صحبت نیت نیست، البته نیت کشورها و رؤسای رهبران هر کشوری رو از سخنان و اعمالشون میتوان پی برد. شما بدون تخمین زدن راجع به نیت و قصد رهبران کشوری نمیتوانید اصلا تصمیم بگیرید. به عمل که رسید کار از کار گذشته و اگر مجموع سخنان رهبران جمهوری اسلامی رو به خصوص در این سه سال توجه بکنید، کسی نمیتونه از این نتیجه چشم‌پوشی کنه و یا نادیده بگیره این نتیجه رو که جمهوری اسلامی الان قصد گسترش نفوذ، حداقل نفوذ مذهبی و سیاسی خودش رو در کشورهای اطراف و در خاورمیانه داره، به شدت هم داره. مگر بگویید که همشون مرتب دروغ میگویند. الان آمریکا نیست که با ایران طرفه. تمام کشورهای بزرگ، کشورهایی که داره حتی ویتو هستن، دو بار قطعنامه صادر کردن که ایران باید خودداری کنه از بنی‌ساد. چرا؟ برای اینکه اونها هم نگرانن، سوء ظن دارن نسبت به قصد جمهوری اسلامی. اروپایی‌ها هم دارن، کشورهای عربی هم دارن.
آقای دکتر زیبا کلام، آقای امیر احمدی مسئله را یه طور دیگه ربط دادن به جریانات داخلی ایران و اینطور مطرح کردن که در حقیقت اگر هم برنامه هسته‌ای بوده در زمان آقای رفسنجانی و آقای خاتمی از این دو نفر اسم بردن، میشه گفت که قبل از آقای احمدی نژاد این سیاست در دستور کار قرار داشته؟
نه، من بعید به نظرم میرسه، برای اینکه عقل آقای هاشمی رفسنجانی و ذات لیبرال آقای خاتمی با تصویر بمب‌ساز از این دو شخصیت مقداری در تناقض قرار میگیره. اما چیزی که من میخوام بگم این هستش که مسئله اینکه آیا ما به دنبال سلاح هسته‌ای بریم یا نریم، به دنبال غنی‌سازی بریم یا نریم، مسئله نیستش که شخص آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای خاتمی یا امروز آقای احمدی نژاد صرفاً تعیین تکلیف بکنن. اتفاقاً به دلیل اهمیت مسئله هسته‌ای این نکته هستش که یه مقدار زیادی در ایران عقل دست جمعی هستش حالا صرف نظر از اینکه آیا اون عقل دست جمعی اشتباه هستش یا درست، اون بحث دیگریه. ولی اینجوری نیستش که فرض فرمایید در یه مقطعی شخصی به اسم اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور تصمیم بگیره که به هر دلیلی ما نیاز به سلاح هسته‌ای داریم، شخصی به نام سید محمد خاتمی به اعتبار 20 میلیون رای یا تصمیم بگیره بگه داریم، و شخصی به اسم احمدی نژاد بیاد بگه که نه اونا اشتباه میکردن و ما نیاز به موثقی نداریم. این تصمیم رو شورای عالی امنیت ملی میگیره. این تصمیم زیر نظر مستقیم آیت الله خامنه‌ای رهبر نظام هستش. بنابراین ایشون قبل از اینکه تصمیم بگیرن که ایران میخواد اون داشته باشه یا نداشته باشه، قطعا با آقای هاشمی رفسنجانی مشورت میکنن، با رئیس جمهور مشورت میکنن، با رئیس مجلس مشورت میکنن، با فرماندهان نظامی مشورت میکنن. تصمیمی هستش که در شورای عالی امنیت ملی گرفته میشه. البته اختلاف نظر به وجود میاد، همچنان که آقای احمدی نژاد معتقده که نه، ما باید برنامه هسته‌ایمون رو به هر شکلی که شده به جلو ببریم، غرب هم هر کاری میخواد بکنه بکنه. ولی خب هاشم رفسنجانی نظر رو نداره، آقای خاتمی نظر رو نداره و معتقدن ما باید برنامه هسته‌ایمون رو به شکلی ببریم جلو که کمترین هزینه رو برای منافع ملیمون به بار بیاره. اما منم با آقای دکتر حکمت کاملا موافق هستم و من هم به هیچ وجه ندارم که این گزارش چیزی رو تغییر خواهد داد. نه، هیچی رو تغییر نمیده. کافی شما به سخنان آقای جورج بوش بعد از بیرون اومدن این گزارش گوش میدادید و کافیه که شما به سخنان آقای احمدی نژاد بعد از آمدن این گزارش گوش میدادید. هر دوی رؤسای جمهور، هر دوشون فی الواقع کاری به گزارش ندارن و دارن فی الواقع میگن که ما پیروز شدیم، ما برنده شدیم. دستی کم آقای احمدی نژاد از بیرون اومدن این گزارش میگه که این بزرگترین پیروزی قرن در ایران بوده. مقصودم این هستش که این گزارش در حقیقت به نفع آقای احمدی نژاد تمام خواهد شد، به این معنا که موضع‌گیری های ایران رو هسته‌ای خیلی خیلی
جدی‌تر
و رادیکال‌تر خواهد کرد.
آقای دکتر امین احمدی، این گزارش حداقل تأثیری که تا حالا داشته جدا از گفته‌های دو رئیس جمهور دو کشور این بوده که مثلا چین اعلام کرده که با یک قطعنامه دیگر تحریمی در شورای امنیت علیه ایران موافقت نخواهد کرد، چون این گزارش یک سری پیش شرط‌ها رو تغییر داده. ولی کشورهای دیگه هم مطرح می‌کنند که درست فشار جامعه بین‌المللی بوده که ایران رو به این متوقف ساختن مجبور کرده. خب نتیجه عملی یک چنین گزارشی در سیاست روز چه خواهد بود از نظر شما با توجه به موضع‌گیری‌هایی که تو این چند روز شده؟
مشکل ایران امریکا، خب همونجوری که دوستان ما هم گفتن، مشکل بسیار وسیعه. مسئله فقط غنی‌سازی و بمب‌سازی نیست، مشکل حزب الله و حماس، مشکل صلح و خاورمیانه است، حقوق بشر تو ایران، مسائل خیلی پیچیده است. این مسائل بسیار بزرگ و جهانی هستند و تنها مشکل ایران امریکا هم نیستن. چند تا نکته اینجا خیلی مهمه. یک، این گزارش. سه، با این که قصد نهاییش چی هست در کوتاه مدت و میان مدت، یه دید دیگری رو از احمدی نژاد و دولتش مطرح میکنه تو خارج از کشور. حالا آقای زیبا کلام درست میگن، اون چیه؟ اون که این تصمیمو ایشون نمیگیره، آقای رفسنجانی نگرفته، آقای خاتمی هم نگرفته. در موارد اینجوری شخص آقای خامنه ای رهبر کشور حرف آخر رو میزنه. به این در واقع یک دید مثبتی هم از آقای خامنه ای الان هست توی خارج از کشور. یعنی میگه ایشون، حتی ایشون اگر هم قصد داشته تا 2003 بعد از اون، ایشون این قصد دیگه داره ادامه نمیده.
ولی تا چه حد ولی آقای دکتر امین روان، تا چه اندازه این به اصطلاح درک مثبت از این اشخاص مؤثره؟
برای اینکه تو رابطه که تاثیر رابطه میذاره، ببینید این چه تاثیری روی فکر امریکا در رابطه با رهبرای حکومت میذاره. این گزارش داره یه فکر مثبتی از طرف امریکا روی رهبران ایران میذاره. داره به رهبران ایران داره میگه که من الان در این مقطع فکر نمیکنم شما بمب‌ساز هستید، یه وقتی بودید، الان دیگه احتمالاً نیستید. بنابراین یه دریچه‌ای رو باز میکنه. و نکته مهمتر، این جریان الان امریکا رو خیلی دچار دردسر میکنه سر قطعنامه‌های شورای امنیت. نمیخوام بگم که قطعنامه تصویب نمیشه، ولی به هر حال دچار مشکل میکنه امریکا رو و کارشو چند برابر میکنه. به نظر من اگر بگیم که این گزارش هیچ اهمیتی نداره و این گزارش هیچ تأثیری نمیذاره، در تحلیل نهایی واقعا ممکنه نذاره. در تحلیل نهایی یعنی چی؟ اگر از این فرصت استفاده نشه. اما یه دریچه ایه که من فکر کنم اگر دولت ایران با منطق و عقل و با درایت بیاد جلو و بخواد از این دریچه استفاده کنه و ازش دروازه بسازه، الان فرصتش هست که بتونه این کار رو بکنه. بنابراین من دارم میخوام بگم که
اینجوری نیست که این گزارش به این بزرگی، به این مهمی که یه دریا تغییر داره ایجاد میکنه تو فکر مردم، همه جا حرفش هست و همه دارن ازش صحبت میکنن و در جهت مثبت برای ایران دارن صحبت میکنن، هیچ تأثیری نداشته. اما آیا دولت ایران این درایت رو نشون میده، این دورنگری رو نشون میده که از این گزارش در اون جهتی که باید استفاده کنه یا نه؟ این سوالی که من نمیدونم راستش. در گذشته متاسفانه رهبرهای حکومت این درایت رو نشون ندادن، از فرصت‌ها استفاده نکردن، فرصت سوزی کردن. جمهوری اسلامی به عنوان فرصت سوز در دنیا بیش از هر کشور دیگه معروفه و این هم یه فرصتیه که به احتمال خیلی زیادی میسوزه.
به پایان برنامه رسیدیم. از آقایون خواهش میکنم جمع‌بندی خودشون در دو سه جمله در مورد این موضوع مطرح بفرمان. آقای حکمت بفرمایید.
در مورد این گزارش به نظر من تنها اثری که میشود برش مترتب دونست این است که نگرانی هایی رو که خیلی از رهبران کشورهای دنیا به خصوص هم در اروپا هم در خاورمیانه دارن نسبت به اینکه آمریکا ممکن است به حمله نظامی به ایران دست بزنه، این نگرانی رو مرتفع کنه. دوم در مورد اینکه آیا از این فرصت استفاده خواهد کرد جمهوری اسلامی یا نه، بنده فکر می‌کنم جمهوری اسلامی علاقه به استفاده از چنین فرصتایی نداره. جمهوری اسلامی بقای خودش رو بیشتر در حادثه آفرینی و ماجراجویی می‌بینه تا روابط صلح‌آمیز و دوستانه با کشورهای دیگر، به خصوص کشورهای غربی.
آقای دکتر زیبا کلام،
این گزارش هیچ چیز رو در رابطه با ایران و آمریکا تغییر نخواهد داد، برای اینکه آقای احمدی نژاد خواهد گفت که این گزارش نشون میده که ما درست هستیم، ما بر حق هستیم، همچنان که ایشون این رو گفته. و نکته دوم این که من معتقدم که متاسفانه این گزارش باعث خواهد شدش که تحریم ها در بلند مدت علیه ایران جدی تر بشه، برای اینکه خب درست اقتدار روسیه و چین تا حدودی پاشون رو خواهند کشید و میگن خب ایران که نمیخواد بمب اتم بسازه، اما باید یادمون باشه که تحریم ها در رابطه با غنی سازی هستش و دولت آقای احمدی نژاد و کسانی که در اون شورای امنیت ملی هستن بسیار اصرار بیشتری خواهند کرد برای اینکه برنامه غنی سازی به پیش برده بشه. و من فکر میکنم که باعث خواهد شدش که برنامه سوم با اندکی تاخیر ولی خیلی خیلی جدی تر علیه ایران متاسفانه بده.
آقای امیراحمدی،
به نظر من این گزارش هم فرصت ایجاد میکنه هم خطر، بستگی به این داره که از فرصت بشه استفاده کرد یا نه. در غیر این صورت حتما خطر جدیتر میشه. ببینید اگر آقای احمدی نژاد فرض کنیم که توجه نکنه به اصل قضیه و فکر کنه که برنده شده و از این فرصت استفاده نکنه، اتفاقی که میفته اینه که فرض کنید در شورای امنیت مثلا چین و روسیه هم به دلیل همین گزارش با امریکا همکاری نکنن، این در واقع نقطه شروع یک جریان بسیار خطرناکی بر علیه ایران خواهد بود. من همیشه گفتم که ایران نباید هیچ وقت سعی کنه روسیه و چین رو از امریکا جدا کنه در شورای امنیت، برای اینکه به محض اینکه این کارو بکنه اولین اتفاقی که میفته اینه که دولت امریکا دیگه دیپلماسی رو تمام شده اعلام میکنه و میره در جهت فشار نظامی و حتما هم این کارو خواهد کرد. اگر جریان تو شورای امنیت به دلیل مخالفت چین و روسیه تموم بشید، امریکا اون وقت مثل همون جریان عراق چیزی درست بکنه به نام ائتلاف داوطلبانه کوالیشن اف ویلینگ، کشورهایی رو که دوست دارن با اون کار بکنن میره و بر علیه ایران اقدام میکنه.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب آقایان دکتر صادق زیبا کلام، دکتر هرمز حکمت و دکتر هوشنگ امیراحمدی و با سپاس از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که ما را همراهی کردید، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.
و در پایان فوتبال اروپا در خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
دنیای ورزش. هفته 15 مسابقات فوتبال دست اول باشگاه‌های اسپانیا لالیگا امشب با برگزاری دو بازی آغاز می‌شود. در این دیدارها ابتدا اوساسونا تیم جواد نکونام ملی پوش ایرانی میزبان والنسیا است و سپس رئال مادرید صدرنشین جدول به میهمانی اتلتیکو بیلبائو خواهد رفت. ادامه هفته 15 لالیگا عصر یکشنبه در دستور کار قرار دارد که طی چند نبرد تعیین کننده بارسلونا در نیوکام میهماندار دیپورتیو لاکورونا است، ویارئال از رئال بتیس پذیرایی می‌کند و اتلتیکو مادرید هم میزبان خطافه خواهد بود. در جدول لالیگا در حال حاضر رئال مادرید با 32 امتیاز پرچمدار است و بارسا و ویارئال هم هر دو با 28 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز 6 مسابقه از هفته 16 هم در برنامه بوده که در چند بازی حساس از دقایقی پیش منچستر یونایتد تیم دوم جدول در اولترافورد به مساف دربی کانتی رفته و چلسی تیم سوم هم در استامفورد بریج در حال نبرد با ساندرلند است. در آخرین دیدار امشب نیز از ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران لیورپول تیم چهارم به مساف ریدینگ می رود. هفته 15 رقابت‌های سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دو مسابقه آغاز می‌شود که طی آنها ابتدا لاتسیو در روم میزبان کاتانیاست و سپس پالرمو در سیسیل از فیورنتینا پذیرایی می‌کند. اما قول‌های باشگاهی ایتالیا روز یکشنبه به میدان می‌روند که طی آنها اینتر میلان در سانسیرو با تورینو دیدار دارد، آسروم به مساف تیم رحمان رضایی یعنی لیورنو می‌رود و یوونتوس هم در شهر تورین با آتالانتا نبرد خواهد کرد. و هفته 16 بوندسلیگای یک آلمان دیشب با انجام یک بازی آغاز شد که طی آن تیم بورسیا دورتموند در وستفالن استادیوم میهمان بخت برگشتش آرمینیا بیلفلد را به توپ بست و با نتیجه پرگل 6-1 به پیروزی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی امروز 17 آذر ماه به پایان میرسد. آنچه شنیدید و بیشتر را در وبسایت رادیو فردا نیز میتوانید بخوانید. radiofarda.com آدرس ما در جهان مجازی است و آخرین فیلتر شکن ما هست roknabad.com roknabad.com. در وبسایت رادیو فردا می توانید به پرسشی که در مورد روش‌های گذشتن از فیلتر گذاری است پاسخ دهید. ما در حال بررسی پاسخ‌ها هستیم و تلاش می‌کنیم بتوانیم روش‌های بهتری را برای گذشتن از فیلتر آماده کنیم و البته به شما نیز ارائه کنیم. با ما تماس بگیرید و از نقاط ضعف ما بگویید تا ما بتوانیم خبرها و گزارش‌ها را به شکل بهتری ارائه دهیم. 2042-02-21-12-41-13 هر کجا که هستید رادیو فردا را فراموش نکنید. توماج تاهباز هستم و امروز در مجله شامگاهی باش.